بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه، در کسب دلائل و براهین عقلی یقینی که انشاءالله به واسطه این دلائل و براهین عقلی یقینی در معتقدات حق بر یقین باشیم انشاءالله تعالی. فرمودن بزرگوار علی الله مقام که حصول یقین مثل حصول بینایی یک امر قهری هست، نه یک امر ارادی و اختیاری. اینجور نیست که انسان یقین را بخواد که تعصباً به دست بیاره یا هر لحظه که اراده کنه دست از یقین برداره، یقین را تبدیل به غیر یقین کنه، به جهل کنه، یا جهل را تبدیل به یقین کنه. بلکه یقین یک امر قهری هست و خودش به خودی خودش ایجاد میشه در شخصی که مقدماتش را تحصیل کرده باشه. مثال زدم بزرگوار علی الله مقامه به بینایی. بینایی یک امر قهری است، یعنی اگر چشم سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب از چشم قرار داده شده باشه، با چشم باز محال شخص نتوانه ببینه. اگر چشم صحیح باز باشه و هوا روشن، هرچه شخص زور بزنه که دیدن برای او حاصل نشه نمیتوانه، مگر اینکه چشمش را ببنده. یقین هم همینطوره. اگر مقدمات یقین تحصیل بشه، چشم عقل باز بشه، هوای دلائل و براهین عقلی روشن باشه، با چشم باز عقل در این انوار و در این روشنایی ها شخص دقت نظر بکنه، با چشم عقل باز محال شخص بتوانه به یقین نرسه یا زور بزنه جلو یقینش را بگیره. و همینطور اگر چشم عقل بسته باشه و شخص اعتنا نکنه به دلائل و براهین، از اون طرف هم هرچه زور بزنه که یقین حاصل کنه نمیتوانه. در معتقدات حق، در عقاید، در اعتقادات، ما مأمور هستیم و مکلف هستیم به تحصیل یقین، به کسب یقین. اون کاری که از ما بایستی ساخته بشه، وظیفه ما هست، این هست که چشم عقلمون را باز کنیم. اون کاری که بر خدا و حجت‌های خدا هست، کاری که بر خدا و حجت‌های خدا هست، خب چشم عقل را باز کردن به حول و قوه خدا هست. ولی کسب دلیل و کسب برهان، این کسب دلیل و برهان، این مقدمات یقین را فرمودن که بر خدا و حجت‌های خدا هست. ولله الحجت الواضحه ولله الحجت البالغه علی الله قصد و سبیل. بر خدا هست که دلائل و براهین را، حجت ها را به ما برسانه. بر امام علیه السلام هست که به مکلفین دلیل و برهان یقینی را برسانه و امام علیه السلام میرسانه. لو علم الله ان فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. هر کس که صاحب انصاف باشه و هر کس که صاحب تمیز و شعور باشه، قطعا امام علیه السلام بهش دلیل و برهان یقینی را میرسانه. بر مکلف هست که چشمش را باز کنه و بر حجت هست صلوات الله علیه که دینش را و امرش را برسانه. این کتابی که الحمدلله در دست تحقیق داریم، در این کتاب مبارک، این کتاب از جمله اون اسبابی هست که امام زمان صلوات الله علیه به واسطه این سبب شریف دلیل و برهان یقینی را به مکلف میرسانه و همینقدر از ما کاری که وظیفه داریم و برش مأمور هستیم این هست که در این دلیل ها و برهان ها چشم عقلمون را باز کنیم و اعتنا کنیم، یعنی به دلیل ها اعتنا کنیم، درش فکر کنیم تا گفتیم اگر مقدماتش را تحصیل کنیم یقین خود به خود حاصل میشه انشاءالله تعالی. آخر برهانی که خواندیم از بزرگوار علی الله مقامه یک اصل کلی بود، یک سنت الهیه بود. فرمودند که هر چرا که خدا از مکلفین خواسته به مکلفین رسانیده و میسور مکلفین قرار داده و هر چرا که نخواسته تکلیف مکلفین باشه از مکلف مخفی نگه داشته. پس اون اموری که خدا مخفی نگه داشته اون امور محل تکلیف مکلف نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا دینش را و امرش را آسان قرار داده و سخت و مشکل قرار نداده. مردم بر خودشون سخت میگیرن ولی خدا امرش را آسان قرار داده. پس هرچه را که خدا رسانیده تکلیف ما بوده، یا بالعکسش هرچه تکلیف ما باشه خدا به ما میرسانه و رسانیده، هرچه تکلیف ما نباشه خدا به ما نمیرسانه. این یک اصل کلی هست، یک سنت الهیه هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه هر شخصی به دلیل و برهان عقلی این را میابه، هر شخصی به واسطه عقل خودش، عقل حجت باطنی هست. گفتیم چشم عقل را که باز کنیم به یقین میرسیم، عقل حجت باطنی هست و انبیا و اولیاء علیهم السلام حجت ظاهری هستند. عقل ما حکم میکنه، هر شخصی به عقل خودش میدانه که منفعت داره و مضرت داره. هر انسانی میدانه که منافعی داره و مضاری داره و هر انسانی میدانه که جاهد صرف آفریده شده برخلاف حیوان. حتی ما یحتاج دنیاش را انسان فی نفسه نمیدانه مگر اینکه تعلیمش کنن، برخلاف حیوان که لباسش در تنش آفریده شده، غذاش در طبیعت مهیا هست و اون چیزی که براش نفع داره و ضرر داره در غریزه او قرار داده شده و احتیاج به تعلیم و تعلم نداره. مسکنش مهیا هست، لباسش مهیا هست، غذای او مهیا هست، نه احتیاج به قاضی داره، نه احتیاج به کلانتر داره، نه احتیاج به طبیب داره. غریزه او طوری قرار داده شده که بیش از حد نخوره، بیش از حد تولید مثل نکنه، به اون طبیعت معتدلش حرکت کنه. این را خدا در غریزه حیوان قرار داده ولی انسان درش نیست، انسان این غریزه را نداره. انسان نه لباس او در تنش آفریده شده، نه غذای او در طبیعت مهیا هست، احتیاج به نانوا داره، احتیاج به آشپز داره، نه مسکن او برای او در طبیعت مهیا هست، احتیاج به بنا داره، احتیاج به خیاط داره، احتیاج به بزاز داره، احتیاج به کلانتر داره، احتیاج به طبیب داره، احتیاج به حاکم داره. برخلاف حیوان، انسان محتاج به تعلیم و تعلم هست و جاهل صرف آفریده شده و نمیتوانه به غریزه خودش بر روی طبیعت معتدل حرکت کنه. بیش از حد میخوره، بیش از حد هرس میزنه، بیش از حد مجامعت میکنه، یا افراط میکنه، یا تفریط میکنه، یا نزاع میکنه، یا جدال میکنه، برخلاف حیوان. لذا هر انسانی میدانه که منافعی داره و مضاری داره و میدانه که جاهل هست به این منافع و مضار، و میدانه که صانع این عالم مدبر و حکیمه. قبلا اینها را ثابت کردیم و یقین داره و میدانه که این صانع مدبر حکیم هر چرا که آفریده برای فایده آفریده. مثلا مثال بزرگوار بود الله مقامه، مادر شکم مادر احتیاج به چشم نداشتیم چون نه نوری بود نه رنگی بود، احتیاج به گوش نداشتیم، احتیاج به زبان نداشتیم، احتیاج به دست و پا نداشتیم. تمام اینها برای این عالم بیرون آفریده شده بود. از اینجا فهمیدیم که انسان چقدر حکمت داره و صاحب تدبیره. اینجا رنگها بود و نورها بود، اینجا صداها بود، اینجا غذاها و طعمها بود، احتیاج به زبان داشتیم، به دهان داشتیم، احتیاج به تکلم کردن داشتیم، احتیاج به طی مسیر کردن داشتیم، به نشستن، به ایستادن، به دستها، به انگشتها، برای صنعتهایی که انجام بدیم. هیچ کدام در شکم مادر این احتیاجات را نداشتیم و هر کدام از اعضا در بهتر جای خودش آفریده شده. اگر چشم ما مثلا در روی شکم ما بود یا در اندامهای تحتانی ما بود، سر ما پیوسته اصابت میکرد به محیط اطراف و نمیتوانست که این سر را حفظ کنه، این بدن را، راه رفتنش را، قوامش را حفظ کنه. حتی در همین محل دفع غائط ما، محل دفع نجاسات ما، اگر جاش در روبروی ما بود، نزدیک به بینی ما بود، در جای دیگری بود، چقدر اذیت می شدیم. در بهتر جایی هست که با اون طرز نشستن به بهتر نحوی این فضولات دفع میشه. هر جزءش را نگاه کنیم، زانوها را، انگوشها را، گوشها را، چشمها را، این چشم چقدر درش دقت نظر داره، یک عدسی به این کوچکی، به این ریزی، چجور اشیا را به همون اندازه واقعی در فاصله واقعی تشخیص میده و میبینه. این نهایت حکمت و نهایت تدبیر صانع است. وقتی انسان نظر میکنه به انسان مدبر حکیم، میبینه که انسان یک مشعری داره برخلاف حیوان، که این مشعر با لذت بردن از دنیا منافات داره. اگر قرار بود برای حذف بردن از دنیا آفریده بشیم، خدای متعال صانع مدبر بایستی مثل حیوان ما را می آفرید که نهایت حذف را و لذت را از زندگی دنیا ببریم. ولی انسان یک مشعری داره، نمیگذاره که از دنیا حذف ببره، یک آب خوش از گلوی او پایین بره. و این مشعر خیاله، مشعر فکر، مشاعر باطنیه هست که پیوسته انسان درگیر گذشته و آینده هست، نمیتوانه در حال زندگی کنه، برخلاف حیوان که در حال زندگی میکنه، یا غم و غصه گذشته را میخوره یا استراب و تشویش و تحیر آینده را داره. و هیچ وقت انسان در اغلب اوقات، در بیشتر وقتها، انسان پیوسته در حال حزن، اندوه، در حال رنج. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان را در رنج آفریدیم. پس میفهمه که این مشعری که داره برای این دنیا آفریده نشده، مثل اون چشمی که برای رحم مادر نبود. پس این مشاعر باطنی ماده جای دیگری هست و اثبات فرمودن که اصلا حقیقت ما مال این دنیا نیست. بدن این دنیای ما مثل یک حوض میمانه که در این حوض هی پیوسته آبهای جدید داخل میشه، آبهای قدیم خارج میشه، پیوسته در حال تبدیل و تبدل، پیوسته این غذاهایی که میخوریم، این موادی که جدیدن وارد میشه و موادی که قدیمن پیوسته داره خارج میشه. ولی ما همون انسان 10 سال پیش هستیم، با وجودی که تمام اعضا و جوارح ما بارها و بارها عوض شده. پس حقیقت ما این دنیا نیست، مال این دنیا نیست. حقیقت ما، جوهر ما، مال عالم بقا هست، عالم غیر این دنیا، عالم غیبه و هیچ شناختی نسبت به منافع و مزارش نداریم. نمیدانیم چه به ما نفع میده چه به ما ضرر میده. پس عقل حکم میکنه که قطعا انسان مدبر حکیم بایستی که برای ما معلمینی عالم آفریده باشه و فرستاده باشه که ما را خبردار کنن نسبت به اون جهان حقیقی خودمون. ما حتی نسبت به این دنیا گفتیم که جاهل صرف متولد میشیم، چه برسه به آخرتی که اصلا تجربه ای ازش نداریم. و وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که در بیرون ملاحظه میکنیم، میبینیم صدای انبیا و اولیا هم به ما رسیده، همین جوری که عقل ما شهادت میداده. نه یک پیغمبر، نه 10 پیغمبر، نه 100 پیغمبر، 124,000 پیغمبر و غیر از این انبیاء علیهم السلام، اوصیای انبیاء علیهم السلام متعدد برای بشر آمدن و حکم و احکام انسان مدبر حکیم را برای بشر بیان کردن. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که پس نتیجه میگیریم اون احکامی که انسان مدبر حکیم از ما خواسته بایستی به ما رسانیده باشه و هرچه به ما نرسانیده و مخفی نگه داشته از ما نخواسته. وقتی خبر انبیا و اولیاء علیهم السلام را شنیدیم، شنیدیم که بشر اول خودش پیغمبر بود، آدم علیه السلام، و عقل بر این شهادت میده اگر پیغمبر نبود نمیتوانست انسان جاهل صرف نسل خودش را روی زمین حفظ کنه، چه برسه به آدم آخرتش، همین نسلش روی زمین حفظ نمیشد. پس بشر اول پیغمبر بود و بعد از این آدم علیه السلام انبیاء متعدد روی زمین آمدن و همه انبیاء یک سنت واحدی داشتند. تمام این انبیایی که آمدن بر یک وتیره و روش واحد حرکت کردند. وقتی آمدن در میان بشر و معرفی کردن خودشون را که ما پیغمبر خدا هستیم، برای اثبات بر پیغمبری و نبوت خودشون که بشر یقین کنن اینها از جانب خدا آمدن، معجز آوردن، یعنی اون صفات الهیه را از دستشون جاری کردن. ما به تأیید خدا، به تصدید خدا یقین کردیم که این بزرگواران از جانب خدا آمدن. وقتی اثبات کردن حقیقتشون را بر بشر، برای بشر احکام الهی وضع کردن، بهش میگن دین یا شریعت، گفتن این احکام خدا هست، اینها را باید که برش عمل کنید، این کارها را ازش اجتناب کنید، اینجور زندگی کنید، اینجور فکر کنید، اینجور رفتار کنید، اینجور حرکت کنید، شد دین و شریعت. از شریعت آدم علیه السلام، با وجودی که انبیاء علیه السلام همشون صاحب صحف بودن، صاحب کتاب بودن، صاحب دین بودن، صاحب شریعت بودن، از شریعت آدم علیه السلام، از کتاب آدم علیه السلام، با وجودی که در بین اولادش منتشر بوده، در زمان ما هیچ کتابی یافت نمیشه. برخلاف عادت بشریه تمام کتابهایی که کتاب آدم، صحف آدم علیه السلام بوده، همش مخفی شده، همش منقرض شده. یعنی چه؟ یعنی خدا در این زمان تکلیف ما را شریعت آدم علیه السلام قرار نداده. همینجور شریعت نو، همینجور کتاب ابراهیم، شریعت ابراهیم علیه السلام. پس خدا این کتب را، این صحف را، این شرایع را از ما تکلیف نخواسته، با وجودی که این کتاب ها منتشر بوده، در دست بشر متداول بوده، مرسوم بوده، ولی تمام اینها منقرض شده. الان که نگاه میکنیم از شرایع آسمانی، کتبی که موجوده و نسبت داده میشه به خدای متعال، چهار نوع هست، چهار نوع کتاب، چهار نوع شریعت موجوده که میخوایم به تحقیق اینها بپردازیم، ببینیم که حکم الهی و حق واقعی که خدا از ما خواسته در کدام یکی از این شرایع قرار داده شده هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه هم به بعضی از روش های اهل الهات که در مقابل انبیاء علیهم السلام رفتار می کردن، مثل صوفی علیهم اللعنه، اشاره کردن که به مناسبت ذکر شد. رسیدیم به برهان بیستم. میخوایم ببینیم که این حکمی که خدا از ما مکلفین خواسته، این احکام را، این حکم را، این مرادات خودش را در کدام شریعت از شرایع آسمانی که نسبت داده میشن به خدا، در کدام شریعت خدا این حکم را حفظ کرده و به ما رسانیده، و کدام یکی از این شرایع با وجود اینکه نسبت به خدا داده میشه، ولی خدا حکمش را از میان اینها برداشته. برهان بیستم. آنچه جمیع عقول صحیحه و جمیع نصوص صریحه از کتاب و سنت و ضروریات و اتفاقیات هر دینی و مذهبی دلالت می کند بر ثبوت و وجوب وجود آن در عالم، در جمیع قرون و عصار، در میان عباد و بلاد، این است که امری را که خداوند عالم جل شأنه از عباد خود خواسته، آن امر را باید به ایشان برساند. هم عقل شهادت میده، هم شریعت انبیاء علیهم السلام. چرا که معقول نیست که امری را اراده کند در نزد خود و آن امر را به ایشان نرساند و ایشان جاهل باشند به آن، و معذالک خواسته باشد از ایشان که آن امر ندانسته نفهمیده را امتثال کنند، و این امریست محال. پس هر امری را که خداوند عالم از عباد خود اراده کرده که ایشان امتثال کنند، حتما باید به ایشان برساند، به طوری که از روی قطع و یقین بدانند که این است امر او، و احتمال ندهند که امر شیطان است. چرا که در صورت احتمال امر شیطانی و امتثال آن، احتمال هلاکت ابدی است. پس باید امر الهی امری باشد یقینی از جانب او که احتمال هلاکت در آن راهبر نباشد. می فرماید باید خدا امرش را و دینش را واضح کنه. خدا یکی از صفاتش به اتفاق جمیع اهل عقول و اهل ادیان الهی، یکی از صفات خدا صفت القادر هست. خدا توانا هست. خدایی که نتواند دینش را واضح کنه که خدا نیست. خدا، خدایی که مغلوب خلق خودش بشه، شکست بخوره از خلق خودش، این که خدا نیست. خدا یعنی اون قاهر توانایی که او خلق میکنه. او اگر بخواد خلق میشه، اگر نخواد خلق نمیشه. همه امور به دست او و تصرف او هست. پس بایستی امرش یقینی باشه، بایستی امرش واضح باشه. مکلفی که ندانه امر خدا کجا هست، بعد خدا این را بگیره عذابش کنه، چرا تو امر من را نفهمیدی، این که از همه ظالمین ظالمتر هست. که می فرماد حکام و سلاطین با وجود احتیاجی که به مردم دارن، با وجود نیازی که به مردم دارن این ظلم را نمی کنن که مثلا مردم را خبردار نکنن از دستورات خودشون، از قوانین خودشون، بعد بیان مردم را معذب کنن. اول دستوراتشون را میرسانن، قوانینشون را ابلاغ میکنن، بعد میگن هر کس تخلف کرد حالا باید جریمه بده، عذاب بشه. چطور میشه خدایی که نیاز نداره به خلقش، هیچ احتیاج نداره به خلقش، بیاد ظلم کنه؟ این ظلم برای خدا قبیح تره، این ظلم برای خدا قبیح تره. این سلاطین با این همه ظلمها و با این همه نیازها هیچ وقت این ظلم را نمی کنن که قانون نرسانیده را مؤاخذه کنن. اگر خدای غنی بی نیاز این کار را بکنه، از همه اینها ظالمتره و این خلاف صفات کمال خداست، بر خلاف صفت عدل خداست. لیس بظلام للعبید، خدا نمی فرماد لیس بظالم للعبید، چون این ظلم برای خدا خیلی بزرگتره. ظلام یعنی خیلی ظالم. پس خدایی که عادل، خدایی که رؤوف، خدایی که مدبر، خدایی که حکیم، خدایی که تمام امورش از روی حساب و کتاب، لغو نیست، بیهوده نیست، بر حسب تدبیر و حکمت امرش را واضح میکنه. بعد که امرش را واضح کرد و رسانید و مکلف فهمید، حالا اگر اینجا از روی اختیار مکلف قبول نکرد میاد عذابش میکنه، نه اینکه امر نرسانی در را بیاد بازخواست کنه، حساب کشی بکنه. پس این هم واضحه. و از بیانات گذشته دانستی که امرهای الهی نه به جهت احتیاج اوست به خلق خود، بلکه به جهت احتیاج خلق است به آن امرها، و آن امرها نیست مگر به جهت جلب منافع و دفع مضار. پس مادام که این خلق موجودن، منافع و مضار دارن یقیناً، پس باید در میان ایشان امر الهی یقینی باشد دائماً، تا بتوانند به آن واسطه جلب منافع و دفع مضار کنند. می فرماد بزرگوار علالله مقامه عبارت بعد، خدا محتاج به خلقش نیست. ان الله لغنی عن العالمین، اگر همه مردم کافر بشن یا همه مردم مؤمن بشن، نه سودی به خدا میرسه نه ضرری به خدا میرسه. اگر مؤمن بشن نفعش به خودشون میرسه، اگر هم کافر بشن ضررش به خودشون میرسه. اگر شکر کنن سپاسگزار باشن، لعزیدن نکن ان شکرتم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگر خوبی کنن به خودشون کردن، بدی هم بکنن به خودشون کردن. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه، تا وقتی که نوزاد در روی این زمین متولد میشه، تا وقتی که انسان روی این زمین آفریده میشه، انسان که می آفرینه؟ مگر میشه یک شیء فاقد، یک شیء معدوم، خودش به خودی خودش آفریده بشه؟ معدوم همیشه معدومه. اگر یک ناداری دارا میشه، عقل شهادت میده یک دارای این را دارا میکنه، یک خالق این را می آفرینه. تا هر انسانی که متولد میشه، یعنی هر انسانی که خدا روی این زمین می آفرینه، تولد این انسان به زبان فصیح، به زبان عربی مبین، به زبان حال، به زبان حقیقت فریاد میزنه که خدا دینش را روی زمین قرار داده، خدا حجتش روی زمین هست. تا وقتی این انسان روی زمین داره زندگی میکنه. و در بیانات گذشته دانستی که معنای شریعت و طریقت و حقیقت نیست مگر دانستن امرهای الهی یقینی در هر مقامی، اگرچه اصطلاح شده باشد که بعضی از آنها که در عالم ادنا واقع از شریعت بنامند و آنچه در وسط واقع از طریقت بنامند و آنچه در عالم اعلا واقع از حقیقت بگویند. و دانستی که باید امرهای الهی در کتابی مکتوب باشد و در میان مردم منتشر باشد تا بتوانند به آن امرها برسند و آنها را بفهمند، اگرچه به واسطه درس خواندن باشد یا پرسیدن از امینی باشد. و آن کتاب، کتاب امرهای الهی باید در میان باشد که هر طبقه‌ای در عصر خودشان به آن رجوع کنند و منافع و مضار خود را از آن کتاب برخورند. و دانستی که کتابی از آدم و نوح و ابراهیم و اوصیای ایشان علی نبینا و آله و علیهم السلام در این زمانها باقی نمانده و جمیع صحف ایشان را خداوند عالم مفقود فرموده. خب در اینجا می‌فرماد بزرگوار علی الله مقام یک سنت دیگر الهیه این هست که خدای متعال امرهاش را و نهیهاش را یا دینش را یا شریعتش را یا احکامش را همش یک معنا داره. احکامش را که به واسطه انبیاء علیهم السلام رسانیده، این احکام را در کتابهایی، در کتبی مضبوط فرموده و اون کتابها را در میان بشر متداول و منتشر کرده. هر پیغمبری که می آمد مبعوث می شد، صاحب دین بود، صاحب شریعت بود، کتاب داشت، احکامش در کتابی مضبوط بود، ضبط شده بود، نوشته شده بود. به واسطه این کتب، به واسطه این کتبی که منتشر می شد، احکام الهی در میان خلق پهن بود. این کتابها را یا می فرماد که یا خودشون مراجعه می کردن مکلفین، یا اینکه درسش را می خواندن، یا از شخص امینی می پرسیدن. ولی مأخذ حکم خدا کتب الهی بود، کتابهای آسمانی بود روی زمین. مأخذ و منبع و معدن احکام خدا کتابهای آسمانی بود بر روی زمین. پس حال قدری فکر خود را جمع کن و فکر کن که آیا آن امر یقینی الهی که باید در میان عباد و بلاد اهل این زمان در عالم منتشر باشد در کدام کتاب است و کدام از کتابها منسوب است به خداوند عالم جل شأنه که خداوند نسبت آن را از خود قطع نکرده. می‌فرماد می‌خوایم در این کتاب‌هایی که کتاب‌های آسمانی هست و نسبت داده میشه به خدا، ببینیم کدام یکی از این کتاب‌ها واقعاً خدا حفظش کرده، خدا حکمش را در این زمان در این کتاب قرار داده و کدام دیگر از این کتاب‌ها هست که خدا حفظش نکرده، خدا واضح قرار داده، بیان قرار داده که احکام خودش را در این کتاب‌ها در این زمان برای مکلفین قرار نداده. می‌خوام در این کتاب‌ها بریم تحقیق کنیم. پس چون اندکی در این مطلب فکر کردی، خواهی دانست که جمیع کتاب‌هایی که در عالم هست و منتشر است، نسبت آنها از خداوند عالم منقطع است، چرا که معلوم است که یکی از بنی نوع انسان آنها را تصنیف یا تألیف کرده و از جانب خداوند عالم نازل نشده مگر تورات و انجیل و بعضی از کتب که به اصطلاح یهود و نصارا آنها را کتب مقدسه می نامند، مانند زبور داوود، و بعضی دیگر که نسبت به یوشع و یحیی و شمعون و بعضی دیگر از پیغمبران می دهند، و همچنین کتابی که در میان عباد و بلاد منتشر است و منسوب است به خداوند عالم جل شأنه، قرآن مجید و فرقان حمید است. کتاب‌های آسمانی که الان مرسوم منتشر متداول به نام کتاب خدا، کتاب احکام خدا، کتاب شریعت خدا، کتاب آسمانی. پس باید شخص صاحب شعور طالب نجات خود در این کتاب‌های معروف مشهور فکر کند که آیا جمیع آنها منسوب است به خداوند عالم در این زمانها، یا آن که نسبت بعضی از اینها از خداوند عالم منقطع شده، اگرچه ادعای نسبت‌های آنها به او باقی مانده، و بعضی از اینها منسوب است و نسبت آن به او باقی مانده. پس چون رجوع کردیم به کتب یهود و نصارا که به اصطلاح خود آنها را کتب مقدسه می نامند و بسیاری از آنها را کتابهای آسمانی می دانند، یافتیم که آنچه در آنها موجود است از امر و نهی و نصایح و مواعظ به تمام تحریص و ترغیب است که عمل کنند به تورات و تخلف نکنند از احکامی که در آن است، و هیچ یکی از آنها کتابی نیست که مستقل در امر و نهی الهی باشد مگر قلیلی از احکام که در انجیل است که استقلالی دارد، و باقی کتب مقدسه به اصطلاح ایشان جمیعا تأکیدی است از برای عمل کردن به آنچه در تورات است. پس خواه آنها آسمانی باشد و ثابت بشود از برای کسی که آنها آسمانی است و از جانب خداست، و خواه معلوم نشود که آسمانی باشد که فایده‌ای در آنها نیست مگر تأکیدی که باید به تورات عمل کرد و تخلف از آن نکرد. عبارت آخر: پس خواه آنها آسمانی باشد و ثابت بشود از برای کسی که آنها آسمانی است و از جانب خداست، و خواه معلوم نشود که آسمانی باشد که فایده‌ای در آنها نیست مگر تأکیدی که باید به تورات عمل کرد و تخلف از آن نکرد. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می‌فرماید که پس فهمیدیم که بایستی احکام خدا، حکم خدا در کتاب‌های آسمانی باشه که در کتاب‌های آسمانی هست. هر پیغمبری که از جانب خدا آمد کتاب آسمانی داشت، پیغمبر صاحب شریعت، پیغمبر صاحب دین کتاب آسمانی داشت، صاحب دعوت کتابش آسمانی بود، از جانب خدا بود. فرمودند که کتابی که از آدم و ابراهیم و نوح علیهم السلام بود از میان بشر منقرض شده، کتابی که الان موجود در میان بشر به نام کتاب آسمانی، این کتاب فرمودند نوعش را قرآن کریم هست، تورات هست، انجیل هست، کتاب منسوب به داوود علیه السلام هست، منسوب مثلا به سایر انبیاء بنی اسرائیل مثلا اشعیا، مثل سایر انبیایی که بزرگوار ذکر کردن یوشع، یحیی و سایر انبیاء علیهم السلام، کتابهای آسمانی که الان روی زمین هست. میخوایم ببینیم که حکم خدا، امر خدا، دین خدا در کدام یکی از این کتابها هست، حکم خدا در کدام کتاب هست. میدانیم که همه انبیاء علیهم السلام از جانب خدای واحد آمدند. انبیاء علیهم السلام در بینشون تباغضی، بغضی، دشمنی، کینه‌ای در بین این بزرگواران علیهم السلام تکذیبی نبوده. همشون مصدق هم بودند. همشون مصدد و مؤید هم بودند. همدیگر را تأیید می‌کردند. بعد از موسی علیه السلام که انبیاء بنی اسرائیل آمدن، عیسی علیه السلام آمد. بعد از عیسی علیه السلام پیغمبر آخر آمد صلی الله علیه و آله. انبیاء علیه السلام که خدا اینها را تاییدشون کرد، یکی از تاییدات انبیاء علیه السلام این بود که خودشون هم دیگر را مؤید بودند، مصدق بودند، مصدقون لما بین یدی، تصدیق کننده هم بودند. پیغمبر ما موسی و عیسی علیه السلام را تاییدشون کرد. موسی علیه السلام بشارت داد بر پیغمبر بعدی که میاد از بنی اسماعیل، از میان عرب، از کوه فاران که ظاهر میشه که همین غار حرای باشه که درش قرار داره. عیسی علیه السلام خبر میداد از پیغمبر بعدی که بعدش قرار بیاد، از اون فارقلیتی که بعدش خواهد آمد، و از اون رئیسی که رئیس آدمه. تمام آدم از فاضل وجود او آفریده شده. انبیاء علیه السلام همه مؤید هم بودن، انبیاء که با هم اختلافی نداشتن. ولی این دینهایی که الان روی زمین موجودن، دین آسمانی، دین الهی، اینها هر کدومشون حق را منحصر به خودشون می دانن و سایرین را بر باطل می دانن، سایر ادیان را بر باطل می دانن. پس دین خدا در یکی از اینها قرار داره. باید ببینیم دین خدا در کدام یکی از این کتابها و در کدام یکی از این ادیان هست. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه کتاب‌هایی که در میان بنی اسرائیل کتاب تأسیسیشون، اون کتابی که مأخذشون هست در حکم خدا در احکام الهیه، کتاب تأسیسیشون کتاب تورات، اون کتاب منبعشون، مصدرشون، معدنشون که حکم خدا درش قرار داره و سایر کتاب ها ارجاع به این کتاب میدن در عمل کردن به حکم خدا، کتاب تورات. پس کتاب داوود علیه السلام کتاب تأسیسی نیست، ارجاعش ارجاع به تورات. کتاب یوشع کتاب تأسیسی نیست، ارجاعش به تورات. و همینطور سایر کتاب‌های بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل، تا می رسیم به کتاب عیسی علیه السلام که انجیل باشه. عیسی علیه السلام هم در واقع به تصریح خود همین انجیل موجود، انجیل یک کتاب تأسیسی نیست، انجیل یک کتاب تکمیلی، ارجاعش به تورات. انجیل نیامده تورات را نسخ کنه. عیسی علیه السلام در همین انجیل می‌فرماید که به قول عیسی علیه السلام منسوبه، من نیامدم تورات را بردارم، آمدم تورات را تکمیلش کنم. اگر تورات میگه زنا نکنید، من میگم خیال زنا هم نکنید. پس ارجاع انجیل هم به تورات. پس اگر برای ما ثابت بشه که تورات کتابی نیست که خدا حفظش کرده باشه، کتابی هست که تحریف شده باشه و حکم خدا ازش برداشت شده باشه، تمام اون کتابی که ارجاع دارن میدن به تورات برای ما فایده‌ای نداره، چون مصدر این کتاب ها، منبع و مرجع کتاب توراته. وقتی این کتاب اصیل، کتاب اصل، کتاب تأسیسی معلوم بشه از جانب خدا نیست، پس دین بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل، اون دینی نیست که در این زمان خدا از ما تکلیف کرده باشه. میفهمیم که این دین تکلیف ما نیست. چقدر آسانه؟ به همین دلیل و برهان یقینی که چقدر در یسر ما، میسور ما و آسان برای ما هست، حالا بزرگوار علالله مقامه میخوان در اینجا این تورات را برای ما تحقیق کنن. بزرگوار برای ما تحقیق میکنه، ولی به چه شرط؟ به شرطی که خود ما بفهمیم. اصول دین تقلیدی نیست. این را تمام مجتهدین، تمام علما، تمام عوام همه این را قبول دارند که اصول دین تقلیدی نیست. اصول دین تحقیقی است. تقلید در فروع دینه. در اصول دین هیچ کس تقلید را قبول نداره. باید شخص بفهمه. باید بفهمه قرآن بر حقه. باید بفهمه این توراتی که الان موجوده تورات موسی علیه السلام نیست. این کتابی نیست که خدا حکمش را در این حفظ کرده باشه. کتاب تورات، تورات موسی علیه السلام مال عصر موسی و اون عصری بود که خدا تکلیف خواسته بود. وقتی که قرآن آمد، خدا تکلیفش را از تورات و انجیل برداشته. باید این را مکلف بفهمه، خودش یقین کنه. نیست بگه پدر من گفته، اهل شهر من گفتن، خانواده من میگن، اون جوی که درش زندگی میکنم این را میگه. این را از شخص قبول نمیکنن. هر کدام ما باید صاحب انصاف باشیم. عقل داریم، هوش داریم، فکر داریم. عمر ما در این دنیا قلیله. یک روزی روز آخر عمر ما هست در این دنیا، بلا شک، بدون کوچکترین ریب. هر نفسی که میزنیم، هر روزی که طی میکنیم، به اون روزی که روز آخر عمر ما هست نزدیکتر میشیم. در اون روز آخر وقتی از این دنیا رفتیم، رسیدیم به پای حساب و کتاب، اونجا نمیگن که دلیلت آیا این هست که پدرت گفته. خب میگه یهودی هم پدرم گفته، سنی هم پدرش گفته. این دلیل را از ما نمیپذیرند. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. میفرماد گرز میزنند به سر ما. این دلیل از ما پذیرفته نیست. ما خلق کردیم، میفرماد خلق کردیم در دنیا، به تو وقت دادیم، مهلت دادیم، امکان دادیم، امکانات دادیم، استعداد دادیم، نعمت دادیم برای اینکه حیوانیت بکنی. نه، ما تو را حیوان نیافریدیم، تو انسان آفریدیم تو را. اصل خلقت تو برای این بود که معرفت پیدا کنی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. اصل دین تو و اصل خلقت تو برای این بود که مراد خدا را بدانی، برای این بود که خدا را بشناسی، از مراد الهی با خبر باشی. این همه وقت داشتی، در یکی از این اوقاتی که این همه وقت داشتی میتوانستی در کتاب، در کنار اون فضولات زندگی خودت که هیچ کدامش به دردت نمیخورد و ما برای اونها خلقت نکرده بودیم، یک وقتی اختصاص میدادی برای اون چیزی که آفریده شدی. بفهمی که حکم خدا در کجا هست، خدا از تو چه میخواد، خدا برای چه تو را آفریده، از تو چه تکلیفی خواسته، چه مرادی از تو بوده، تو چه کار باید میکردی که اون کار مراد خدا، مرضی خدا بوده. چرا یک وقتی از این همه اوقاتی که داشتی، از این همه فرصتی که داشتی به این اختصاص ندادی؟ اینجا ما را مؤاخذ میکنن. حالا خدا چقدر به ما لطف کرده، چقدر مرحمت کرده که حجتهاش را فرستاده برای ما، غذا را در دهان جویدن، آماده مهیا، میگن این غذای طیب طاهر مهیا را فقط قورتش بده، درش نگاه کن، نظر کن، درش ببین، به یقین میرسی اگر درش نظر. همین بزرگوار میفرماد، میفرماد تقلید من را نکنید، تقلید بنیاد مردم را به باد داده. در این عباراتی که بیان میکنم فکر کن، به دیده انصاف ببین راست میگم، ببین حقیقت داره. اگر حقیقت داره بعد محکم بگیرش. میخواد برای ما علالله مقامه تحقیق کنه در کتاب تورات. بر پایه این تحقیقی که به ما، برای ما بزرگوار علالله مقامه انجام میده، یعنی اگر خود ما میخواستیم بریم تورات تهیه کنیم، بخوانیم، فکر کنیم، تدبر کنیم، بایستی مثلا اوقاتی را صرف کنیم. الان آماده مهیا، خدای متعال فرستاده این سبب شریف کریم را، رفته برای ما تحقیق کرده، داره در دست ما قرار میده. تحقیق چه هست درباره تورات؟ این هست: پس چون یافتیم که به غیر از تورات کتابی مستقل در احکام حلال و حرام نیست و جمیعا تأکیداتی است از برای تحریص عمل کردن به احکام تورات، پس همت خود را صرف کردیم در تورات که بیابیم که آیا کتابی است آسمانی و از جانب خداوند عالم نازل شده، یا آن که آسمانی نیست و منقطع است از خداوند عالم جل شأنه. پس چون رجوع کردیم به این توراتی که در میان مردم منتشر است، یافتیم که این کتاب منتشر آسمانی نیست، اگرچه می دانیم و یقین داریم که الواح تورات آسمانی که از جانب خداوند عالم بود به سوی موسی علیه السلام نازل شد، مانند سایر صحفی که به سوی سایر انبیاء علیه السلام نازل شد، ولیکن آن تورات آسمانی مانند سایر صحف آسمانی مفقود، مفقود شد و این کتاب منتشر در میان مردم آسمانی نیست. چرا که از اول، صفر اول، یعنی بخش های تورات را میگن صفر با سین، مثل قرآن که میگن سوره، بخش های تورات را میگن صفر. چرا که از اول صفر اول تا آخر صفر پنجم الا قلیلی در اول صفر تکوین تماما حکایات و کیفیت سلوک حضرت موسی علیه السلام با بنی اسرائیل و بنی اسرائیل با موسی و کیفیت سلوک او با دشمنان و کیفیت سلوک دشمنان با اوست، و قلیلی که در صفر تکوین است که شباهتی به کلام آسمانی و وحی الهی دارد دخلی به مسائل حلال و حرام ندارد و همه آنها کیفیت خلقت عالم و آدم است که بر فرضی هم که وحی الهی باشد و از تورات اصل باقی مانده باشد در این تورات منتشر چون دخلی به مسائل حلال و حرام و منافع و مضار خلق ندارد و خلق دائما منافع و مضار دارند و دائما محتاج به علم آنها هستند، صفر تکوین از برایشان بیفایده است و سایر اسفار هم به طور بداهت و وضوح پیداست که تماما وقایع نگاری است که موسی چه گفت با قوم خود و ایشان چه کردند و وقایع سیر و سلوک ایشان است در مدت 40 سال در بیابانها که از کجا به کجا رفتند و در هر جایی چه گفتگو کردند و بنی اسرائیل چه کردند و با که جنگ کردند و عدد ایشان چقدر بود و حکام و قضات بنی اسرائیل چه نام داشتند و چه گفتند و چه کردند با بنی اسرائیل و بنی اسرائیل چه کردند با ایشان، به جز وقایع نگاری چیزی دیگر نیست و بر همین سبک وقایع را نوشته تا آن که در آخر سفر پنجم وقایع مردن موسی را نوشته که در فلان کوه فوت شد و به کجا دفن شد و بنی اسرائیل 1 ماه مشغول عزاداری او و گریه و زاری بودند که بسی واضح است که دخلی ندارد به آن وحی ها که به موسی می شد، چرا که بسی واضح است که بعد از فوت شدن موسی معنا ندارد که وحی به او بشود و آنچه در آخر سفر پنجم است تماما وقایع بعد از فوت و کیفیت دفن و موضع آن است که هر کس اندکی شعور داشته باشد به طور بداهت می فهمد که تمام این تورات منتشر وقایع است که از اول دعوت موسی علیه السلام تا آخر فوت او نوشته شده. می فرماند یک کتاب تاریخ نگاری هست، اون هم اون مورخی که نوشته اینقدر پرت و پلا بوده، یعنی خدا اینجور به پرت و پلای انداختتش، اینقدر بیچاره رسوا بوده که یادش رفته که اقلن بعد از فوت موسی را تاریخش را داخل تورات ننویسه، چون تورات یعنی کتابی که به موسی وحی می شده، نه کتابی که تاریخ بعد از موسی را بیان بنویسن که تورات نیست، یک کتاب تاریخ. پس معلوم هست که این کتاب تورات کتابی که بر موسی علیه السلام وحی شد اون کتاب نیست. غیر از این می فرماد در این توراتی که الان موجوده اون احکامی که خدا به واسطه اون الواح آسمانی بر موسی فرستاد اصلا از اون احکام خبری نیست، اصلا حکم نمیده به ما که چه کنیم در این زندگانی بشری، در این سلوک، در این رفتار، در این گفتار، در این کردار، در این خلاصه فکر کردن و روش کردن و عمل کردن، زندگی کردن، چجور باید رفتار بکنیم، حکم خدا در هر جزء زندگی ما به چه طور هست. هیچ حکمی در این کتاب تورات موجود نیست، همش تاریخه، همش تاریخ نگاری، اون هم تاریخ بعد از موسی علیه السلام موجوده درش، تاریخ موسی و بعد از فوت موسی. اما ای کاش به همین جا خلاصه میشد. بدتر از این، بدتر از یک کتاب تاریخ ساده، الان میرسیم به یک جای جلوتر که اگر اسم این اسم مقدس تورات روی این کتاب نبود، نه تنها این کتاب جای احترام نداره، این کتاب را باید اهانتش کرد اگر اسم مقدس تورات روی این کتاب نبود. چقدر توهین میکنه به انبیاء علیهم السلام، چقدر دروغ میبنده، چقدر هزیان میگه، چقدر توش رسوایی داره، چقدر واضحه که این حکم خدا نیست. الان داریم به این میرسیم. و اگر در بین راه نبودم که اشتغال به حل و ارتحال مانع از تفصیل حال است، قدری از عبارات تورات منتشر را به اینها می نوشتم تا هر کس نظر کند علانیه ببیند که به جز وقایع نگاری چیزی نیست و دخلی به وحی الهی و کلام آسمانی ندارد و در بسیاری از مواضع به خصوص اسمی برد که فلان شخص که اسم او فلان است چه گفت و چه کرد و فلان قبیله چه گفتند و چه کردند که هیچ شبهه‌ای از برای صاحب شعوری باقی نمی‌ماند بعد از خواندن آن کتاب، که کتابی است مثل سایر کتاب‌ها که در آن وقایع اهل عصری و سلطانی و رعیتی را در آنها نوشتند، و چنان که شخص صاحب شعور شک نمی کند در خواندن یکی از آن کتاب هایی که در وقایع نوشته شده که آنها آسمانی است و وحی الهی است، به همین طور شک نمی کند که این کتاب هم که اسم آن را تورات گذارده اند مثل سایر کتاب های وقایع نگاری است بدون تفاوت، مگر آن که در این کتاب وقایع حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل و اهل آن عصر است و سایر کتاب ها که در این فن نوشته شده وقایع حال سایر سلاطین و رعایای ایشان یا سایر انبیا و امتهای ایشان است، و چنان که شکی در آن کتاب ها نیست که وحی الهی و آسمانی نیست، بدون تفاوت شکی از برای شخص عاقل نیست که این کتاب هم مثل آن کتاب ها آسمانی و وحی الهی نیست، و علاوه بر آن که واضح است که وحی الهی نیست، در این کتاب منکراتی چند یافت می شود که شخص عاقل دانا می فهمد که این کتاب تألیف شخص عاقلی متدین هم نیست. این مورخ یک مورخ بیدین بیحیا بوده، یک دیوانه بوده، این کتاب را جمع کرده، واقعا دیوانه بوده. تألیف شخص عاقلی متدین هم نیست، بلکه تألیف وقایع نگاریست بیشعور و ادراک و دیانت و وساقت که از اهل حل و عقد هم نبوده، و وقایع انبیا و سیرت و سیر و سلوک ایشان را نوعا نمی دانسته، و بسا آن که در سایر کتاب‌های وقایع نگاری این نقص نباشد، و این نقص نکیر در این کتاب است. نسبت زنای با محارم میده به حجت‌های خدا به انبیا الهی علیهم السلام، زنای با محارم. الان میخوایم این کتاب تورات را تحقیق کنیم، گفتیم اگر اسم مقدس تورات روی این کتاب نبود، این کتاب را باید به بدتر اهانتی اهانتش کنن، توهین میکنه به حجتهای خدا، نسبتهایی میده به حجتهای خدا که خدا میدانه که در هر نسبتی چقدر خدا را به غضب میاره. پس معلوم میشه این کتاب دشمن خداست، نه کتاب خدا. کتاب خدا نیست، این کتاب دشمن خداست. انشاءالله از مجلس بعد به بعد میخوایم چند نموره از اون منکرات، از اون بیهیائی ها که به انبیاء الهی علیهم السلام در این کتاب و سایر کتبی که منسوب به خدا هست و در واقع کتب الهی نیست الان برداشته شده، انشاءالله این را تحقیق کنیم. گفتیم باید که دین و مذهب را اصولش را از روی فهم و تحقیق بفهمیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.